مشکلات شخصیتی رو برطرف کنیم، چون فرد زمانی که روان سالم داره، عزت نفس در واقع بالا داره، هرگز به مسیر خیانت نمیره. حتی دوست. خیلی هم بعد از خیانت فرقی نمیکنه، یعنی انقدر از خودشون، خیلی ها نه پشیمون نمیشن، میگن کارمون به جا بوده، آخه من این مسائل رو داشتم، من این مشکلات رو داشتم.
بله بله، یعنی بهانه وقتی پای صحبتشون بنشینی اینه که ابراز میکنن که من در زندگی خودم برام کم گذاشتن، اینجوری شده. حالا همینو میخواستم بدونم، آیا واقعا اینا میتونه بهانه باشه یا نه واقعا وقتی فرد در زندگی حتما یه مشکلی داره به این سمت میره؟
خب ببینید، یکی از مؤلفه‌های عزت نفس حل مسئله است. خیلی ها به جای این که بیان مسائلشون رو حل کنن، میان میگن که خب نه دیگه نمیشه، فایده نداره، میان در واقع راحت ترین راه رو انتخاب میکنن، مسیرشون رو تغییر میدن دیگه، مسیرشون میره به یه سمت دیگه.
پس عملا این که نخواستن درستش بکنن،
بله،
بسازن،
نخواستن، خودشون نخواستن،
یه مفر، یه گریز، راه، بله، گریزی انتخاب،
یا تواناییشو نداشتن، یا مهارتشو نداشتن، یا ذهنشون متقاعدشون کرده که خب نه تو مسیر درسته، تو خب دیگه این مشکلاتو داری، حق داری. در صورتی که همچی چیزی نیست، ما مسائل زندگیمون رو باید حل کنیم.
متشکرم از شما خانم دکتر فاطمه یزدانی. دوستان محترم، این گفتگو در بخش دوم هم ادامه خواهد داشت. با ما صحبت بکنید از طریق راه‌های ارتباطی برنامه، دو خط تلفن 220-5009-220-486 و شماره پیامک 3900. همراه هم بشنویم بخش زیر یک سقف رو.
میخندی تا
جمعی صمیمی،
دنیا رنگی تاز شود،
صحبت و هم کلامی،
بنشین لحظه رو در روی من،
همراه با پدر.
پدر یعنی گرمی یک خانه،
همراه با مادر.
زربانم با تو روی صد میره، مادرمش همینه.
و یک لیوان شاید
تا که بخواد حسنمون سر بره، زیر اجاق غم و کم میکنی،
هم نشینی با ما زیر یک سقف.
سلام به همراهان همیشگی برنامه خانه و خانواده، روزتون پرمهر و محبت. مبحث امروز ما، اگه مثل همیشه لطفتون شامل حال ما شده باشه، میدونید که در رابطه با بیوفایی همسره. همونطور که میدونین، زوجین بیشترین نقش رو در زندگی همدیگه دارن، اما اینکه چطور با هم زندگی کنن به رفتارشون بستگی داره.
با قول من درست کردم دیگه؟
آره حتما تو درست کردی. کاش میدونستم خاله میخواد بریم، رفتم دیدنش، دارم باش، خیلی تنگ شده بود.
آخه عزیزم،
ماما کجا رفتن؟
بهت گفته بودم که رفت آمریکا.
نه نگفتی.
فکرم گفتم لابد برای مهم نبودی که بگم.
بعضی ها مدتی بعد از اینکه یکم پیشرفت میکنن، حمایت های همراه و همسر زندگیشون رو فراموش میکنن و ممکنه دست به خیانت بزنن که حتی ممکنه باعث نابودی و متلاشی شدن یه خانواده بشه.
میرم چند سال برمیگرم.
من نه تهران میام نه اینجا میمونم، برمیگردم ده. من دیگه از تنهایی خسته شدم مرتضی. تو هم نباید بری. قول دادی قرار بود معلم نهضت بشی، حالا شدی دکتر. قرار من راحت زندگی کنم، در روز به روز زندگی من بدتر میشه. خودت خبر نداری خیلی وقت گرفتی.
البته در مقابل این گروه هستن آدمایی که نه فقط توی روزهای خوش زندگی، که در هر شرایطی مثل بیماری و سختی و شرایط بد اقتصادی هم پای تعهدی که دادن میستن و هرگز فرد دیگه رو به یار و همسرشون ترجیح نمیدن.
متاسفانه آقای مطلق، بیماری همسر شما پیشرفت کرده و همه جا رو درگیر کرده، دیگه نمیشه کنترلش کرد.
اگه ببرنش خارج چی؟ اونجا حتما یه درمانی واسه این درد بیدرمون هست.
متاسفم.
خودت دانشجوی پزشکی هستی، یعنی اونقدر درس خوندی که این بیماری رو خوب بشناسی. تو کم نذاشتی،
هر کاری میتونستی براش کردی. مهمتر از همه اینکه کنارش بودی. کنارش بودی و تنهاش نذاشتی.
امیدوارم حواسمون به این باشه که توی زندگی به همدیگه احترام بذاریم و هرگز محبت ها و فداکاری هایی که در حق همدیگه میکنیم رو فراموش نکنیم. اما میخوام از شما بپرسم که شما چه رفتارهایی رو مصداق بیوفایی همسر میدونین؟ اگه خدایی ناکرده از همسرتون بیوفایی ببینین، واکنش شما چیه؟ گذشت میکنین یا به نظرتون نمیشه این موضوع رو نادیده گرفت؟ شما میتونید پاسخهای خودتون رو با دو شماره تلفن 22486 و 22509 و همچنین شماره پیامکی 30900 با ما در میون بذارید. از همراهی شما بی نهایت سپاسگزارم. دعوتتون میکنم به ادامه برنامه خانه و خانواده توجه کنید.
روز به آفتاب عادت دارد، میوه ها به تابستان، ماهی ها به روز، پنجره ها به باز شدن، به کمی هوای تازه و من به تو، به تو که در هر شرایطی کنارمی.
تو نگات راز آروم و قرارم، تا همیشه اینجا میمونی کنارم، تا تو باشی یارم دلشور ندارم. توی رویا هر شب اسمت رو لبامه، توی دنیا هر روز عکست تو چشامه، توی اون که میگه هر جا پا به پامه. واسه پرواز تا اوج رسیدن پر و بالی، مثل چشمه هم پاکی و هم صاف و زلالی، نمیمونه با تو دیگه تو دنیا محالی. با محبت خورشید و به این خونه کشوندی، با نگاهت از کنج دلامون غم روندی، منو با عشق تا ساحل خوشبختی رسوندی. تنها تکیه گاه زندگیمی، میخوام همیشه غرق رویای تو باشم، با عشق تو خونه امیدو بسازم، که همدم نگاه گیرای تو باشم. واسه پرواز تا اوج رسیدن پر و بالی، مثل چشمه هم پاکی و هم صاف و زلالی، نمیمونه با تو دیگه تو دنیا محالی. با محبت خورشید و به این خونه کشوندی، با نگاهت از کنج دلامون غم روندی، منو با عشق تا ساحل خوشبختی رسوندی.
نه و 39 دقیقه است. همراه هستید با برنامه خانه و خانواده از رادیو ایران. بریم سراغ بخش بعدی برنامه و نرگس خلیل‌خان علیزاده و چند خبر.
سلام خانم علباس.
سلام به روی ماهت. خوبی؟ روز شما بخیر.
سلامت باشین. امیدوارم که صبحتون رو با سلامتی و انگیزه با حال خوب شروع کرده باشین. همگی زنده باشین. خبری که دارم در مورد جایگاه ایران در رتبه‌بندی مدالی المپیادهای علمی جهانی در سال 2024. ایران در جایگاه سوم این رتبه‌بندی‌ها قرار گرفته و دانش آموزان ایرانی واقعا گل کاشتن. در واقع با پایان المپیادهای علمی 2024 در مجموع 5 المپیاد که بیشترین کشور شرکت کننده از 53 تا 110 کشور رو داشته، کشور ما بعد از کشورهای آمریکا و چین مجموعاً 10 مدال طلا، 10 نقره و 2 تا برنز به دست آورده که با این مدال‌ها در جایگاه سوم قرار گرفته و واقعاً ارزشمنده. به صورت کلی هم دانشجوهان کشورمون موفق شدن تا رتبه اول المپیادهای جهانی نجوم، رتبه چهارم المپیادهای زیستشناسی و فیزیک، رتبه هشتم المپیاد شیمی، نهم المپیاد کامپیوتر و رتبه هجدهم المپیاد ریاضی رو در دنیا کسب کنن که با مجموع همه اینها جایگاه سومی نصیبشون شده. خیلی باعث افتخار بهشون افتخار میکنیم. ان شاءالله که این روند در بین همه دانش آموزانمون نوجوانهامون ادامه دار باشه و ما از موفقیت‌هاشون کیف کنیم. خبر دیگه که دارم خیلی کاربردی برای کسایی که دانش آموز دارن و خب طبیعتا در آستانه سال تحصیلی هستیم، همه دارن آماده میشن برای خرید لوازم تحریر و وسایل مورد نیاز اونها. یکی از این خریدها هم کوله پشتیه. در واقع کوله پشتی معمول ترین وسیله حمل و نقل وسایل و حالا ابزارها برای مدرسه است و اگر انتخاب درستی داشته باشیم مناسب ترین وسیله هم میتونه باشه، اما به همون اندازه اگه نامناسب باشه، اگه استاندارد نباشه، نه تنها مفید نیست بلکه میتونه واقعا صدمات جبران ناپذیری به ستون فقرات دانش آموزان در دراز مدت وارد کنه. متخصصای چند تا ویژگی گفتن که من فکر کردم که الان بگم خدمتتون. مثلا اینکه سبک باشه، وزنش اونقدر سنگین نباشه که با پر کردن وسایل سنگین تر هم بشه و به بچه‌ها فشار بیاره. لازمه که کوله پشتی ها با سن و جثه دانش آموزان همخونی داشته باشه. خوبه که پهناش رو با عرض تنه کودک مقایسه کنیم و مطمئن شیم که این به درد این سن و این جثه میخوره. حتما یه سری پدهایی در ناحیه شونه داشته باشه این کوله پشتی ها، به خاطر اینکه شانه ها محل عبور و عروق خونی و رشته های عصبیه و این پدها میتونه محافظت کنه از این بخش. و نهایتا هم که یک لایه زیرین پشتی در داخلش داشته باشه تا شانه ها و کمر از فشار زیاد محافظت کنه. این چند نکته رو در زمان خرید کوله پشتی رعایت کنیم، ان شاءالله که سال تحصیلی سرشار از موفقیت و سلامتی باشه برای همه بچه‌ها
ان شاءالله.
و نهایتا هم میخوام از نخستین تجربه برون سپاری خدمات بانکی در ایران برای سریع‌تر شدن وام های ازدواج و فرزندآوری بگم. در واقع سیاست همیشه این بوده که وام های ازدواج و فرزندآوری خیلی زود انجام بشه و به دست متقاضیان برسه، اما خب در برخی مواقع این اتفاق نیفتاده. حالا یکی از کارهایی که الان داره انجام میشه به منظور تسریع و تسهیل در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، تفاهم نامه یک بین برخی بانک ها با دفتر پیشخوان دولت انجام شده و خدمات ثبت و درخواست و زامن، معرفی زامن و ثبت قرارداد تسهیلات در گام های نخست از طریق 200 دفتر پیشخوان دولت وارد فاز عملیاتی شده. این نخستین تجربه برون سپاری خدمات بانکی در ایرانه و شاید بتونه با سریع تر پیش بردن، با رایگان پیش بردن این ماجرا، به سرعت بخشی به دریافت وام متقاضیان کمک کنه. کسی که در چنین مرحله هستن و دنبال وام هستن حواسشون باشه که چنین اتفاقی افتاده، انشالله که پیگیری کنه و خیلی سریع به هدفشون برسن و بتونن وامشون رو دریافت کنن.
به امید خدا. متشکرم از شما، روزتون بخیر و خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
9:43 دقیقه. موضوع برنامه خانه و خانواده موضوعی بسیار پرچالش است. وفاداری یا بیوفایی، همسر بیوفا و مصادیق این معضلی که گاهی روابط رو به سمت جدایی سوق میده. از شما پرسیدیم که چه چیزهایی باعث این اتفاق میشه و وقتی زوجین با چنین پدیده‌ای مواجه میشن بهترین رفتار چه رفتاری؟
که ازدواج میکنیم اول آشناییمون خب یه قول و قرارایی با همدیگه میگذاریم، انشالله که به اون قول و قرارا پایبند باشیم. اما اگر هر یک از زوجین بیوفایی کنه، بیوفایی شامل خیلی چیزها میشه. مسئولیت زندگی رو نمیپذیره، به امور زندگی رسیدگی نمیکنه، حالا چه خانوم باشه چه آقا. ولی ما اگر بیوفایی از همسرمون دیدیم، من فکر میکنم بهتره ببخشیم. البته باهاش صحبت کنیم که تکرار نشه، اما اگر این بی‌وفایی تکرار بشه و واقعا طرف فکر کنه که بخشش ما نشونه ضعف ماست، به نظر من اون زندگی باید پایان پذیر باشه.
من سعی میکنم که پیامک ها رو بدون ذکر شماره بخونم. دوستی گفتن من خیلی به همسرم اعتماد داشتم، اما یه جایی با کسی به من خیانت کرد که هیچ وقت فکرشو نمی کردم. شاید ببخشم، اما فراموش نمیتونم بکنم هیچ وقت. الان دخترم نمیتونه به هیچ مردی اعتماد کنه، چون اون بود که خیانت رو دید.
عدم صداقت و اینکه به هم دیگه دروغ بگن رو خیانت میدونم و فکر میکنم که زن و مرد باید با هم صادق باشن، در هیچ شرایطی به یکدیگر دروغ نگن.
همسرم به من خیانت بدی کرد، الان چون خودش این کار رو کرده فکر میکنه که من هم بهش خیانت میکنم و واقعا رفتارش جونمو به لب رسونده.
وفاداری زوجین به همدیگه یه ثروت بسیار با ارزشه. خدا رو شاکرم در این مورد ثروتمندترینه. سپاسگزارم از برنامه شما.
سلام خانم دکتر، بعضی از زوجین فکر میکنن که خیانت فقط به یک مرحله انتهایی یک رابطه تبدیل میشه و تبادل پیامک و احوال پرسی خیلی نزدیک رو خیانت نمیدونن. آیا خیانت فقط مرحله آخر رابطه است یا هر چیزی که پنهانی از نظر مقابل اتفاق بیفته در رابطه به اون هم میگن خیانت؟
یکی از اساتیدی که سالها پژوهش کردن و تو این زمینه هم کارگاه گذاشتن اینا گفتن وقتی که خیانت میشه اون شخصی هم که قربانی میشه ولو یه درصد مقصره، بالاخره یه جاهایی یه اشتباهاتی کرده، یه اذیتایی کرده که اون طرف هم رو به خیانت آورده. بعضیا خب حالا به جای مشاوره یا میبینن مشاوره جواب نمیده این راه انتخاب میکنن، ولی معمولا اونی هم که قربانی خیانت میشه حتی 1% ممکنه مقصر باشه و چیز به اسم صفر و صد نیست.
آیا بخشش بعد از خیانت دیدن درسته و ممکن نیست که دوباره این اتفاق بیفته؟ چون بعضی وقتا آدم فکر میکنه که اگر ببخشه حتما تکرارش اتفاق خواهد افتاد و مدام تو با یک فکر آزاردهنده باید مواجه بشی. لطفا خانم دکتر درباره بخشیدن آدم خیانتکار هم بگید که آیا اگر فرد رو ببخشیم 100% اطمینان حاصل کنیم که این اتفاق دیگه نمیفته، اگر هم که نبخشیم مدام باید مراقب باشیم که این اتفاق در زندگی تکرار نشه؟ متاسفانه تعداد زیادی از پیامک ها پر از خشم و پر از درد بود. اتفاق سختی، سهمگینه. به قول این دوست عزیز، اگر آدم ها بدونن با خیانت چه اتفاقی در قلب طرف مقابل ایجاد میکنن و چطور از ارتفاع نگاه زندگیشون از عشقشون پرت میشن پایین، این عبارتشونه، هیچ وقت این کارو نمی کنن، چون کسی که خیانت میبینه صدای قلب شکستش رو تا آسمان میشه شنید. خب یه مطلبی رو من میخوام خدمت شما برای این بخش عرض بکنم. میخوام به دکتر یزدانی عزیز، تعداد پیامک و تلفن ها هم خیلی زیاده، مطلب پرچالشی است. یه شعر نوعی هست، زیباست، میگه که ریسمان پاره را میتوان دوباره گره زد، دوباره دوام میآورد، اما هر چه باشد ریسمان پاره است. شاید ما دوباره همدیگر را دیدار کنیم، اما در آنجا که ترکم کردی هرگز من رو دوباره نخواهی یافت. این رو میخوام اول صادقانه بگید که آدم هایی که خیانت میکنن آیا میتونن توقع داشته باشن که دوباره همون همسر رو داشته باشن، همون آدمه، با همون میزان عشق، با همون، چون یه وقتی این تقریبا یه چیز فانتزی، یه چیز رویاییه. باورش نمیشه که چه اتفاقی، چه سونامی در فرد مقابل ایجاد کرده و بعد توقع همون همسر مهربان و همون عشق و عاطفه قدیم رو داره.
قطعا. ببینید خیانت اینجوری بیایم تصور کنیم که یعنی اعتماد فرو میریزه.
بله.
درسته؟ اعتماد در زندگی خیلی مهمه، ستون یک رابطه است. من همیشه به مراجعینی که خیانت میکنن یا خیانت دیدن و مراجعه میکنن اینو میگم، میگم که در طول زندگی، میگه اول زندگیم خیلی خوب بود، اعتماد کردم، همه اینا رو میگه، همه اینایی که در واقع شنونده ها گفتن.
بله،
من میگم یه برج ساخته میشه، بستگی داره که تایم این زندگی چقدر باشه، یعنی زمان این زندگی چقدر باشه، یه برجی ساخته میشه. خب وقتی یه فرد خیانت میکنه این برج کامل فرو میریزه دیگه. خب حالا باید بیاییم بررسی کنیم، چون یکی از سوالا این بودش که ببخشیم چی کار کنیم. اول باید زیر ساختاش بررسی بشه.
چرا این اتفاق
چرا
افتاد؟
این اتفاق افتاد؟
آیا این بنا زده زلزله
بله
نبود؟
اصلا الان چه اتفاقی افتاد؟ چی شد؟ چرا این همسر من این شرطو رفت؟ ما دنبال مقصر نمیگردیم، ما بگیم مقصر کی بوده، چون ما موظفیم حل مسئله داشته باشیم. من همیشه به زوجا میگم، میگه اصلا مهم نیست شما مقصری یا ایشون مقصره، بیاییم مسئله رو حل کنیم. خب پس این بررسی ها باید بشه. بعد خب این برجی که در واقع فرو ریخته باید دوباره بیاییم با هم صحبت کنیم، اینا ببینید مذاکره های درست میخواد که آیا ما دوباره توان این که این برج رو، برجی که ساختیم رو دوباره، توان سازندگی این برج رو داریم. به نظر من اگه توانش رو داریم، ببین آدم ها متفاوتن، یکی میگه نه 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 اصلا دیگه نمیتونم این برج رو بسازم، یکی میگه چرا میتونم، من دوباره میتونم و با کمک هم دوباره خوب از اول. برای همین من خدمتون عرض میکنم که کسی که خیانت میکنه به خودش ظلم میکنه، به نفسش ظلم میکنه و طرف مقابلش هم که خدمتون عرض کردم چه احساساتی بهش میده، خب خیلی سخته. من دوباره از اول و اینو بدونم که این بار سختی بیشتری برای سازندگی برج خواهم کشید. من خیلی تو مثال کلی عرض کردم، اما همونایی که شما فرمودین باعث میشه که فرد احساس بدی کنه. یکی از شنونده هام گفتن که دوباره اون اعتماد قبلی نیست، شکاک میشن، حساس میشن، فکر میکنن دوباره داره خیانت اتفاق میفته.
مدام مراقب باشه.
آره، مدام. من میگم اگر واقعا دو نفر توانایی همچین کاری رو دارن، یعنی به این مرحله میرسن که آره ما باز میسازیم، ما باز میتونیم، خیلی ها هستن روحیه سازندگی دارن و دوباره میان این کار رو انجام میدن و دوباره میسازن، چون این بار در واقع با شرایط سخت ساختن، به نظر من با اون زیر ساختاش اگه برطرف شه زندگی دوام بهتری خواهد داشت و یک برج ضد زلزله خواهند ساخت. پس ببینید خیلی مسیر سختی رو دارن دیگه، این بستگی داره به در واقع طرفین. حالا بعضیا هستن میان خیانت رو میپذیرن، ولی از اون روز به بعد دیگه زندگی ببخشید زهرمار میشه.
بله، بله.
یعنی یه شرایط خیلی سختی ایجاد میشه، هم فرد حالا مرتب اون خانوم یا آقا فرق نمیکنه، هم دوباره داره به عزت نفس خودش در واقع خدشه وارد میکنه، هم دوباره به عزت نفس دیگری. ببینید در این شرایط به نظر من دوباره خیانت اتفاق میفته، چون ابتدای صحبت عرض کردم مشکل خیانت، مشکل زیر ساختیش اینه که از همه مهمتر عزت نفس این فرد در واقع داغون شده. ما میایم راجع به یه نکته دیگه هم عرض کنم، مثلا الان ما توی این جلسه راجع به وفاداری صحبت کردیم، راجع به عزت نفس صحبت کردیم. ببینید وقتی ما میگیم وفاداری مفهومه، یعنی دنیایی از رفتارها تو وفاداریه، اینطور نیست. وقتی ما راجع به عزت نفس صحبت میکنیم دنیایی از مفاهیمه، یعنی فرد باید سالها رو خودش کار کنه که عزت نفسشو بیاره بالا، فرد باید رو خودش کار کنه که وفاداریشو بکشونه بالا. اینطور نیست که فقط ما بگیم وفاداری خب باشه، من قول میدم دیگه وفادار باشم. چه رفتارهایی رو باید رعایت کنم؟ چی کار باید بکنم؟ برای همین مرتباً حالا میگن که فرد باید به بلوغ رسیده باشه، بلوغ فکری، بلوغ جسمی، بلوغ ذهنی عاطفی رسیده باشه که بتونه در واقع ازدواج کنه. ببینید وقتی من از قبل پایه‌های وفاداری رو تو خودم شکل داده باشم، باورامو عوض کرده باشم، الگوهامو تغییر داده باشم، خب ببینید چقدر قشنگ میتونم یه زندگی مشترک رو
به هر روی حتما همیشه اصلا هست از بله. همسر ما زیباتر هست، خوشتر بله. هست حتماً. موقعیت مالی بهتر خواهد داشت، همه اینها هست. ولی یه نکته رو در بخش اول، نکته بسیار مهمی رو شما درباره هوش معنوی هم بود که بهش اشاره کردی، اون آدم هایی وفا دارن و وفای به عهد سر لوحه زندگیشونه که میگن من، درسته که این همه زیبایی ها در خارج از رابطه من وجود داره بل. اما من اخلاق مدار انتخاب کردم بل. او همسر من هست.
درسته. ببین پس اینا به بلوغ یک فرد برمیگرده دیگه. به قول شما زیباتر، پولدارتر، شرایط بهتر،
همه چی بیرون وجود داره، تحصیلات
عالی‌تر، همه اینا وجود داره. ولی چرا در واقع من میام بعد از انتخابم انتخاب دیگری میکنم؟ این نشون دهنده اینه که شخصیت من ثبات نداره، اون استحکام لازم رو نداره. و خودش شخصیت با ثباتم بازی دنیا صحبتها. ببین ما اینا رو در قالب فقط یک مفهوم میگیم، ولی اگر بریم در دلش باز کنیم میبینیم ما خیلی مهارت‌ها رو باید یاد بگیریم برای زندگی مشترک. پس بنابراین اگر بخوایم یه زندگی رو بسازیم، پس باید بیایم خیلی رو خودمون کار کنیم.
میگن آزموده رو آزمودن خطاست. در این زمینه آیا این ضرب المثل کاربرد داره؟ یعنی کسی که خیانتی انجام داده صرفا حتی در شرایط دیگری باز همین اتفاق میفته یا ممکنه حالا اتفاق؟
به نظر من بستگی داره. ببینید نه، اصلا هیچ چیزی قطعی نیست ما بگیم یک فردی یک بار یک مسیر خطایی رو رفت و باز هم تکرار میکنه. چرا اینطوری داریم فکر میکنیم؟ به نظرم من این افکار رو قبول ندارم. نگاه کنید، بستگی داره که آیا این فرد صاحب یک الگو شده. الگو یعنی تکرار. اگر صاحب الگو شده باشه خب باز تکرار میکنه، ولی باز اینجا هم راه وجود داره. خب ما یه بحثی داریم تحت عنوان الگو شکنی، بیم الگوهای غلط رو بشکنیم. ببین میگم دیگه، باید هر دو طرف به قول معروف بیان اولا خودشون رو روی صندلی قربانی نبینن، بیان بگن که اگه کسایی که روحیه سازندگی دارن بیان بگن ما رو صندلی قهرمانیم، به قول معروف اون لباس آهنین و اون کلاه خود و زره رو به دستشون بگیرن و تمام تلاششون رو کنن به سازندگی. ببینید هیچ وقت کسی نمیتونه به ما بگه که چون یه فردی که خیانت میبینه خیلی آسیب دیده، خب نمیتونیم بهش بگیم بمون یا برو، ولی میتونیم بگیم که خب این دوتا مسیر هست، تو میتونی انتخاب کنی.
شما بهترین واکنش رو در زمانی که فرد متوجه بروز خیانت میشه چی میدونید؟
من فکر میکنم حتما تعمق کنیم، عجولانه تصمیم نگیریم، رفتارهای غلط نکنیم، دست به مچگیری نزنیم. ببینید یه کارایی رو مثلا مچ بگیریم، دنبال فرد بریم، بخوایم در واقع بیشتر کنترلش کنیم، اینها رفتارهای مخربه. میدونید چرا؟ ببینید شما یه کیسه ای رو فرض کنید، من همیشه میگم که موضوعات حیثیتی تو این کیسه در نظر بگیرید. میگم همیشه میگم در موضوعات حیثیتی رو خیلی باز نکنید، اگر باز کنید دیگه نمیتونید جمعش کنید. حرمت ها خراب میشه، احترام ها خراب میشه و در واقع خیلی اتفاقات بدتری میفته. من میگم اول تعمق کنید، با یک مشاور حتما مشورت کنید که ببینیم چه کنید.
چون بعضی از دردها مثل این، دقیقا ما از نظر پزشکی عرض میکنم، ما بعضی از بیماری ها رو مثلا یه سرماخوردگی ساده رو شاید با داروهایی که در خونه داریم بتونیم پشت سر بگذاریم،
بله.
ولی وقتی میبینیم که حالا این سرماخوردگی ساده دیگه گلو درد و یه بیماری های دیگه رو هم به دنبال داره، تب و لرز و اینها، اینجا نگاه متخصص لازمه، بله. و به نظر میرسه خیانت یکی از اون بیماری های رابطه است که حتما، بله، از همون ابتدا وجود یک شخص متخصص لازمه.
بله.
متشکرم از شما خانم دکتر یزدانی. این بحث خیلی گسترده است، اگر تهیه کننده برنامه موافق باشه ما از زوایای دیگری هم در هفته های بعد بتونیم به این موضوع بپردازیم، چون خیلی از سوال های برنامه زمان نداشتیم که بهش بپردازیم. ما فردا درباره تفاهم درباره نقش خانواده ها در زندگی مشترک با هم صحبت میکنیم. از خانم دکتر فاطمه یزدانی بسیار متشکرم که امروز با ما همراه بودن. ممنونم خانم دکتر. تا فردا خدا نگهدار.